بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في آياتنا عجبا. هدیه محضر مقدس بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون راجع به علتها و حکمتها بود در قرآن کریم. آیاتی رو به عرضتون رسوندم، یکی از آیات مربوط به سوره مبارکه کهف هست. می فرماد کذالک اعثرنا علیهم لتعلموا ان وعد الله حق و ان الساعة لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا اقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم. ترجمه اجمالی این آیه این است که خداوند جریان اصحاب کهف رو مطرح می فرماید. قرآن اینها رو معرفی می کنه که انهم فتیتون آمنوا بربهم. اینا جوان مردانی بودن که به خدای خودشون ایمان داشتن. خب اینا شخصیت‌های علمی، اجتماعی، سیاسی بودن تو دربار دقیانوس. خب اینا رو قرآن می‌فرمود آمنوا بربهم، به خدا ایمان داشتن. ایمانشون اجازه نمیداد بعضی کارها را انجام بدن. دیدن اگر بخوان تو دربار دقیانوس مشغول کار باشند، برخورد میکنن به کارهایی که قطعاً مورد رضای خدا نیست. هیچ راهی برای اینکه دین خودشون رو حفظ کنند ندیدن مگر اینکه از دربار دقیانوس که اون پادشاه جائر زمان بود اینا بیان بیرون و برن سر به بیابان بگذارن. خیلی باید ایمان قوی باشه که انسان اون پست و مقام و شخصیت و امکانات رها کنه، سر بذاره به بیابانی که آیندهش هیچ معلوم نیست، هیچ اتکایی و پناهگاهی هم نیست. قرآن کریم می‌فرماد ما به اینها گفتیم و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فأووا الی الکهف. خیلی تعبیر زیبایی است. قرآن می‌فرماد به اینها گفتیم حالا که برای خدا سر به بیابون گذاشتید و فکر میکنید که پناهگاهی ندارید و از اینا به خاطر بت‌پرستیشون فاصله گرفتید، اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فأووا الی الکهف، پناهنده به غار بشید. این هفت نفر راه افتادن، رسیدن به یک کوهی، در اون کوه غاری بود. طبق الهام پروردگار اینا پناهنده به اون غار شدند و قرآن می‌فرماید که خدا به اینها وعده داد فأووا الی الکهف ینشر لکم من رحمته. ولو اینکه از زیر پوشش اون پادشاه اومدید بیرون، جای را نداری، ولی رحمت خودمون را ما می گسترانیم و شما را زیر پوشش خودمون قرار می دهیم و یک وسیله راحتی و آسایش برای شما فراهم می کنیم. این یه واقعیتیه که قرآن می فرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا. یا کسی تقوا رو پیشی کرد، خدا رو راضی کرد، خدا راه بیرون رفته از مشکلات رو براش باز میکنه. ما تجربه مون کمه. یه جایی به خاطر اینکه دنیا منو تأمین کنیم ممکنه آلوده کنیم خودمون رو به معصیت برای اینکه دنیا من تأمین بشه و این برخلاف اونیست که در قرآن می فرمان که شما اگه خدا را راضی کردید دیگه نگران مشکلات زندگیتون نباشید. سرنخ دست خداست، تمام امکانات دست خداست، خدا بندگان خالصشو دوست داره. اگر از همه جا مایوس شدن از خدا نباید مایوس بشن. یجعل لکم من امره مرفقا، خدا بهشون وعده داد وسیله آسایششون رو فراهم کنه. خداوند خواب رو بر اینها مسلط کرد و لبسوا فی کهفهم ثلاثة مئة سنة الا تسعين عاما. یعنی من آیه را ظاهرا اشتباه خوندم، یک صلوات بفرستی تا بله. قرآن می فرماد که فرمان 300 سال الا 9 سال در غار اینها به خواب بودن. اینها رو می گفتن اصحاب الکهف، اصحاب غار بودن. تو این 300 سال خدا عنایاتی به اینها کرد تو خود این غار. خب این آدم ها 300 سال جای بخوابن قاعدتا باید پوسیده بشن، آفتابشون نخوره، در به یه حالت بمونن، بدنهاشون میگنده، عفونت پیدا میکنه. خدای متعال میفرماد تر از شمس تزاورو انکهفهم و تر از شمس ازا طلعت تزاورو انکهفهم ذات الیمین و ازا غربت تقربهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذالک من آیات الله. اول خداوند مأموریت میده به خورشید که تو این غار بتابه و اینها ضد عفونی بشن که از نظر آفتاب اینا محروم نباشن، بدناشون فاسد نشه. بعد میفرماد اینا رو همینطور که خواب بودن ما نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اینا رو از اون پهلو به اون پهلو میچرخوندیم و میگردوندیم که بدناشون فاسد نشه. ذالک من آیات الله، میفرماد این از آیات خداوند هست که بتونه 300 سال تو شرایط نامساعد اینها رو از فاسد شدن و نابود شدن خداوند حفظشون بکنه. حالا داستانش خیلی مفصله و این داستان احتیاج داره به اینکه روزهایی تو زوایای بحثش سخن گفته بشه. حالا اونی که ما میخوایم بهره بگیریم این هست که این حادثه به این مهمی، این به خاطر چی بود که اتفاق افتاد؟ این قصه ابعاد گوناگونی داره. میرسونه که انسان اگر ایمان به خدا داشته باشه از هیچ چیز باید هراس نداشته باشه، توکل به خدا بکنه، کاراشو انجام بده، مسیر حق را طی بکنه، عنایت خدا شامل حالش میشه. این یه بُعد بسیار مهم این قضیه است. ولی اونی که خدا در قرآن روش عنایت داره اینه، میفرماد اعثرنا علیهم، هیچ کس از جریان اصحاب کهف اطلاع نداشت، کما اینکه الانم با همون حالت خواب در همون غار اینا خوابند، از خدا درخواست کردند که خواب برند دو مرتبه و هیچ کس در دنیا الان از محل اونا آگاهی نداره، با توجه به اینکه تقریبا اون منطقه ای که اینا برنامه ها رو درش داشتن اونجا منطقش معلومه، ولی غار و اصحاب غار هیچ کجا هیچ کس نمیدونه که اینا الان کجا هستن. خدا اینا رو مخفی کرده، گاهی اینها ظاهر میشن برای همین که معلوم بشه خدا قدرت بر این کارها داره. زمان مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام از خواب بیدار شدن، با حضرت مصاحبه داشتن، بعد دو مرتبه از خدا درخواست کردند و باز خواب رفتن تا زمان ظهور حضرت بقیت الله انشاءالله دو مرتبه اینا از خواب به امر خدا بیدار میشن. ولی بعد از 300 سال خدا اینها رو بیدارشون کرد، به طوری که خداشونم نفهمیدن 300 سال تو این غار تقریبا خواب بودن. از هم پرسیدن چقدر وقت اینجا ما خوابیدیم؟ گفتن لبسنا یومن او بعض یوم، یه روی نصفی رو. بعد که اینا آمدن بیدار شدن رفتن خرید کنند و پول در آوردن نون بخرند، مردم نگاه کردن دیدن این پولا مال حالا نیست، بوده 300 سال پیشه. اینا رو خلاصه دستگیرشون کردن. معلوم شد اینا خواب بودن. حالا اون بحثم بحث مهمیه که هم مردم چگونه به وضع اینا آشنا شدند و سرنوشتشون چی شد. اجمالا گفتن یک روز یا نصف روز خواب بوده. بعد معلوم شد که قریب 300 سال خواب بودن متوجه نشدن. خدا می فرماد چرا ما اینا رو بیدارشون کردیم؟ چه دلیلی داشت که همطور می خوابیدن کمان که الان هم هنوز خوابن؟ می فرماد که عفرنا علیهم، به خاطر آگاهی مردم. خداوند برای اینکه مردم رو از خواب غفلت بیدار کنه، متوجهشون بکنه، رفع شک و تردید ازشون بکنه، برنامه های عجیبی پیاده کرده و هنوزم میکنه. یعنی مردم حجت براشون تمام بشه، جای هیچ شبهه‌ای براشون نمونه. که نمونه‌هاش در قرآن فراوانه. ولی این مورد فرمود اینا با هم اختلاف داشتن، مردم سر مسئله معاد که آیا قیامتی وجود دارد یا نه، مرده ها زنده میشن یا نه. چند جای قرآن برخورد میکنیم که مردم نسبت به مسئله معاد به واسطه شبهاتی مشکل داشتن. ما در خدمت پیغمبر اکرم و سؤال کردن من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره، پرسیدن که کی استخوان‌های پوستیده رو میتونه زنده کنه؟ خدا میفرماد به پیغمبر به اینا بگو همون کسی که از اول اینا رو نبودند و آفریدشون، همون خدا برشون میگردونه. یا یه موردی دیگه هست، اونم معلوم میشه که مردم ایمان نداشتن چون چشمشون نمیدید با قوت ایمانشون میباد میپذیرفتن، اون قوت ایمان را نداشتن، تردید میکردن. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجمع اقامه بلا قادرین الا ان نسد یا بنامه. با تعجب میگفتن که اگه میشه مرده زنده بشه؟ انسان به خاطر اینکه اون دید معنویش گاهی ضعیفه نمیتونه باور کنه. یه حسب الانسان لن نجمع عظامه، فرماد بلا قادرین، ما قدرت داریم، حتی علا ان نسوی بنانه، خطوط سر انگشتار هم میتونیم برگردونیم. برای ما مهم نیست. فرماد ما اصحاب کهف رو از خواب بیدار کردیم که رفع این شبهه رو از مردم کرده باشیم که اگر فکر میکنید خدا قادر نیست، ببینید بعد از 300 سال خدا اصحاب کهف رو زنده کرد. و قرآن اینو توضیح میده که ما چرا این کار رو کردیم. از یتنازعون بینهم امرهم، با هم دعوا داشتن که قیامت میشه یا نمیشه. و عرض شد که یه دعوای دیگه هم داشتن که حالا اون دعوا رو هم عرض میکنیم. هر حال اینجا خدا میفرماد ما اینا رو بیدارشون کردیم. چرا؟ ایشون می فرماد به خاطر اینکه اینها بفهمن که ما قدرت بر این کار رو داریم. بله. یک صلوات بفرستید. بله. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. تا به اینجا که بحث رو ادامه میده. بله. و لبسوا فی کهفهم ثلاثمائة سنین و از داد و تسعا. من اشتباه کردم اینجا بود. 309 سال اینا تو غار بودن، یعنی 9 سال اضافه بر 300 سال. حالا این وزداد و تسعا هم یک نکته درش هست، عرض کنم رد نشم. تاریخ شمسی و تاریخ قمری با هم اختلاف داره و این اختلاف رو اینجا اشاره کرده. ماهای قمری 10 روز با ماهای شمسی اختلاف داره، یعنی سال شمسی 10 روز از سال قمری بیشتره. 300 سالشو که حساب کنی میشه 9 سال. بنابراین چون تاریخ قرآن قمری بوده و تاریخ اصحاب کهف شمسی، اونایی که مثل مسیحی‌ها و امثال اینا رو شمسی حساب میکردن شده 300 سال. قرآن چون رو قمری حساب کرده 9 سال اضافه کرده، میگه که 309 سال اینا در غار بودن. لب صوفی کهف هم سلاسه مئت سنین وزداد و تسع. قل الله اعلم به ما لب سو. خدا میدونه بیشتر که اینا به اصطلاح چقدر در اینجا موندن. بله. و این مطلب رو قرآن توضیح میده که ما این حادثه رو به وجود آوردیم تا رفع شک از مردم بشه. بله. كذلك اعثرنا عليهم لتعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم، که توضیح دادیم. خب کسی که میخواد ایمان به قیامت پیدا بکنه در دنیا خدا نشانه هایی برای این جهت ذکر کرده. یکی مسئله خواب رو خداوند مطرح میکنه که خواب یه نوع مرگ موقته. آدم میبینه، میشنوه، حرف میزنه، میفهمه، یه مرتبه خواب او رو احاطه میکنه، نمیشنوه، نمیبینه، نمیفهمه. یه چیزی از بدن کم شده که این کارایی دیگه در وجودش نیست. چی کم شد؟ بعد اونی که رفته بود دو مرتبه بر میگرده، دو مرتبه بیدار میشه، میبینه، میشنوه، حرف میزنه، فکر میکنه. این چی بود که از بدن خارج شد و چی بود که به بدن برگشت و همونی که به این بدن این قواره میده همون میگیره، همونم بر میگردونه. این بهترین نمونه است برای مسئله معاد که در روایات هم دارد که النوم اخو الموت، عرض شود که خواب برادر مرگه. هر جوری نسبت به خواب قضاوت میکنید نسبت به مرگم به همین کیفیت باید قضاوت بکنید. یکی هم خداوند درختار مثال میزنه که درختار فصل زمستان که میشه برگاشون ریخته میشه، نه گل میدن نه بیمه میدن، مثل این که اینا اصلا مردن، یک که چوبن. بعد فصل عید که میشه یه مرتبه این بادها شروع میکنه وزیدن و لقاح در درختها انجام میگیره و یه مرتبه این درختها میبینیم زنده میشه، شروع میکنه به برگ دادن و گل دادن و میوه دادن و رشد کردن. چی ازش گرفته شد که مثل چوب شد و کی برگردون این قوارا که دو مرتبه شروع به رشد کرد؟ اینا نمونه هاییست در قرآن برای مسئله قیامت. در مسئله اصحاب کهف هم عیناً همینجوره. بعد موقعی که اینها زنده شدن از خدا خواستن که خدایا ما رو برمون گردون به همون حالت اولیه که حال گرفتاریه، گذشته ها رو نداریم، بخواییم حالا به مردم دو مرتبه کلنجار بریم چه بلایی به سر ما خواهن آورد. دو مرتبه خدا اینها رو خوابشون کرد. مردم جمع شدن اونجایی که اینها در اون غارها خوابش در اون غار خوابشون برده بود، گفتن حالا چکار کنیم؟ آثار غارم محو شد، دیگه نفهمیدن چی شد، دیگه دسترسی به ابدان اینا پیدا نکردن. گفتن خوبه که یه آثاری اینجا بگذاریم که معلوم بشه دیگه هم چه آدمایی در اینجا بودند و خواب رفتند و این حادثه براشون اتفاق افتاده، که این حادثه تاریخی به این بزرگی آثارش محو نشه. اختلاف کردن که چکار بکنیم. بعضیاشون پیشنهاد کردن، گفتن ما یه ساختمان میسازیم، قالب نوم علیه بنیانن، که اینا از یاد مردم نرن، این آثار تاریخی بمونه. بعضیشون اینجور نظر دادن، گفتن قالب نوم علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اینا معلوم میشه دو دسته بودن. یه دستشون پیشنهاد کردن، معلوم میشه این یه دسته ای که پیشنهاد کردن اینا به خدا ایمان داشتن. چرا؟ چون اون گروه اول گفتن یه ساختمان میسازیم که این ارتباطی با مسئله خدا نداشت. یه دسته دیگه بودن که اینا غالب شدن، گفتن این ساختمان رو به عنوان مسجد میسازیم که این دو تا خاصیت داره، یکی این که یه یادبودیست از این اصحاب کهف، یکی هم که مسجد محل عبادت، مردم میان نماز بخونن، ذکر میگن. اینجا دو منظوره میشه. ساختمانی که دو منظوره باشه بهتر از ساختمانیست که یک منظوره باشه. این پیشنهاد پذیرفته شد و روی اون غار یک مسجد بنا شد. خدا این قضیه رو نقل میکنه. البته این قضیه یکی از مشکلات ما را با این آقایان وهابیون حل میکنه. اینا معتقدن اولا قبر را باید که صاف باشه، یعنی رو قبر ساختمان نباشه. چرا؟ چون یه روایت نقل میکنن از ابوالحیاج که ابوالحیاج از پیغمبر، از امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودن پیغمبر به من یه مأموریت دادن در یه جایی، گفتن که اونجا که رفتی چند تا کار باید که انجام بده. اولا هر تمثالی مثل بود دیدی خراب کن. بعد فرمودن ولا قبرن الا سویته، هر قبری رو که دیدی تسویه کن. اونا معتقدن بر این که تسویه کردن معناش اینه که اگر روش یه ساختمانی هست ساختمان رو خراب کن که این با زمین این قبر مساوی بشه. اینجور معنی کردن. وقتی به روایات مراجعه میکنی با شواهد میبینیم منظور حضرت این نبوده. ولا قبرن الا سویته، عرب ها رسمشون این بود که بت‌پرستا به خصوص قبراشون رو گردمای می ساختن. الان هم بعضی جا به همین کیفیت هست. و امیرالمومنین برای اینکه آثار کفر را محو کنن، چون قبرستان ها خیلی چیزا رو میتونه به آدم تعلیم بده، مثلا شما مسئله فقهیه، اگر چنانچه رفتی تو یک محلی، شهری نمیدونم، بیابونی، میخواید نماز بخونی، نمیدونید قبله از کدوم طرفه، چهار بکنید؟ اگر اون شهر شهر اسلامیست، تو قبرستون که رفتید از قبرها معلوم میشه قبله از کدوم طرفه. ببینیم سر قبر کجاست؟ اگر سر قبر به طرف مغرب بود، پایین قبر به طرف مشرق، جوری می ایستید که سر قبر به طرف دست راستتون قرار بگیره و ته قبر به طرف دست چپ، این قبله است. الان هم اگر شما برید برای زیارت اهل قبور تخت فولاد، میتونید از این قبرها بفهمید که قبله از کدوم طرفه. مسلمان ها اینجوری میان دفن میکنن مرده هاشون، از قبراشون میشه بفهمید کدوم زنن کدوم مردن. الان هم قبرهایی که خراب نشده تخت فولاد، اگه سنگ قبر نداره علامت میذارن، یه آجر جوری میذارن که نصفی زیر خاک باشه نصفی بالا به صورت مثلث. اگه مرد باشه یه آجر بالا میذارن یه آجر پایین، و اگر زن باشه فقط یه آجر بالاش میذارن. از اینجا میشه بفهمی این متوفا زن بوده یا مرد بوده. خب اینا میتونه آموزنده باشه. قبرها را وقتی مطالعه میکردن اینا گردمای بود، اما اگه قبر مسلمان ها بود صاف. پیغمبر فرمودن آثار کفر رو محو کنی، اون قبرهایی که گرد مایی ساخته شده اینا رو صافش کنی، این آثار بود پرستی از بین بره. نه قبرستون مسلمان ها را، قبرستونایی که کفار درش مدفونن و این قبرها گرد مایی ساخته شده، اینا باید محو بشید که آثار کفر از بین بره. نه اینکه اگر یه مسلمانی روی قبرش ساختمان هست بزنید خراب کنید. وقتی که پیغمبر امیرالمومنین رو مأمور این کار کردن، اون وقت این حرفا نبود که رو ساختمان ها رو قبر ساختمان باشه. نه، این منظور این بوده. اینا سویتو رو به معنی خراب کردن معنی کردن. علاوه این روایت مال ابوالحیاج و ابوالحیاج این روایت رو با چهار واسطه نقل میکنه که راوی اینا آدم های معتبری نیستن. من جمله از رواتش وکیه، فردیست به نام وکی که این فرد به گفته عرشبت ابن حنبل 500 حدیث غلط و اشتباه تو کتابا نقل کرده. خداشون میگن این حرف ما نیست، یعنی 500 اشتباه و خطا در احادیث وکی وجود داره. نه سندش درسته، نه این روایت اعتباری از نظر معناش داره، و اینا به این روایتی که دلالتش و سندش مخدوشه استناد میکنن و این ساختمان های معظم باستانی رو میزنن، داغون میکنن، نابود میکنن. البته اینا هم خاص و خرجی میکنن. من از اعتراضاتی که به این حضرات دارم اینه که شما تو کاراتون خاص و خرجی میکنین، یه جاهایی رو میبینیم یه قانون رو پیاده میکنین، تو مشابه اون مورد این قانون عمل نمیشه. یک بام و دو هوا. به ما میگید که شما چرا مثلا مناره میسازید؟ اعتراض داریم. من نمید با زمان پیغمبر این چیزا نبوده. میگیم خیلی خوب، این حرف شما قبول دارید که هرچی در زمان پیغمبر نبوده حالا بدعته؟ ما از شما سوال میکنیم مسجد پیغمبر در زمان رسول خدا کی مناره داشته؟ اصلا مناره وجود نداشته. این چهار دیواری بوده، یه سقفی از تیرچوبی و سلام. این که شما در هر گوشه یه مسجد میسازید با اون هزینه های سنگین که با هزینه عربستان سعودی است و این مناره های رفیع رو بالا اینجا میسازید، کجا بوده؟ مقصوره کجا بوده؟ مقصوره تو مسجدهای اهل سنت دیده ای. یه منبر درست میکنن، اون بالا یه چارتاقی درست میکنن که وقتی خطیب میخواد سخنرانی کنه از پلا باید برد بالا، برد تو اینجا که مثل یه اتاقه که اونجا بایسته سخنرانی کنه. اینم مال زمان معاویه است. بعد از اینکه معاویه رو میخواستن ترور کنن تو مسجد در حال نماز، کمان که امیرالمومنین رو تو مسجد در محراب ترور کردن، میخواستن معاویه رو تو مسجد ترور کنن، موفق نشدن. دستور داد مقصوره بسازن، یعنی یه اتاقک بسازن معاویه بره تو این اتاقک نماز جماعت بخونید که کسی متعرضش نشه. زمان پیغمبر اینو میگفتن مقصوره. زمان پیغمبر مقصوره کجا بوده که شما حالا تو تمام مساجدتون مقصوره میسازید؟ این یعنی چه؟ اگه قرار است هرچی نبوده نباید باشه، مقصورم نباید باشه، منارم نباید باشه و و امثال ذالک. ولی این وقتی میرسید به مثلا مزار اهل بیت، حرمای مطهره اهل بیت، اینجا میگو نبودست باید خراب شه. اینا خاصه و خرجیه. و در جاهای دیگه هم اینا همینجوره. مثلا قبر اماما رو خراب میکنی، خب قبر اماما در بقی با قبر پیغمبر چقدر فاصله داره؟ شما که رفتی یه میدون فاصله داره. و این ور میدون قبرستونای بقی قبرهاش خراب شد، یعنی بقعهاش. اون طرف قبر پیغمبر بقعه و گنبد و منارهای سر جا باشه. این خاصه و خرجی مالی چیه؟ چون که اینقدر معتقدید و مقیدید به تخریب، چرا اون ور خراب میشه این ور نمیشه؟ دلیل چیه؟ دلیلش هم معلومه. اون دوتایی ها که اونجا هستن اونا قبرشون باید که هیچ عیبی نکنه. ما اینور اینجوریه. شما که خیلی مقیدید به دستورات عمل کنی، بغداد میگه قبر شیخ عبدالقاهر نیست، شیخ عبدالقادر جیلانی. مگر در بغداد قبر ابو حنیفه نیست؟ اینا چطور سالمه قبره بقی خراب میشه؟ و تو اکثر کارهاشون اینا همینجورن، خاص و خرجی میکنن. اونایی که مربوط به خودشونه دست به ترکیبش نمیخوره، اونایی که مربوط به دیگرانه در مقام بر بیان نابود کنن. البته هدف این است که آثار پیغمبر به طور کلی نابود بشه، چون اینا میدونید دست پرورده از پرورده یهودن، بنیانگذار وهابیت یهودن. یهود هم برنامه‌شون تخریب و نابودی آثار پیغمبره. تا الانم که من خدمت شما هستم با سند معتبر 150 اثر از آثار رسول الله حد خراب شده، نابود شده تو خود مکه و در مدینه. اینا همه رو خراب کردن، آثاری از پیغمبر باقی نمونه. حالا تا کی موفق بشن بیان سراغ خود پیغمبر رو نمیدونی. به هر صورت اینجوریه، تمام مشخصات معنوی پیغمبر رو اینا دارن زیر پا میذارن. که وقتی میریم اونجا قبر پیغمبر رو زیارت کنیم، میگه پیغمبر مرد دیگه، خلاصه، تو مرده ای بدبخت، پیغمبر زنده است. تعجب میکنه آدم که با چه عنادی این آثار رو محو میکنه. غرض قرآن بر ما برای حفظ آثار اصحاب کهف که یادی از این بزرگواران باشه و فراموش نشه، گفتن که قالوا ابنوا علیه بنیانا ربهم اعلم بهم و قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اگر مسجد ساختن رو قبر اینا جایز نبود، قرآن اینا نقل نمی کرد. این آیه دلالت دارد بر این که این کار عملی است و هیچ اشکالی هم نداره. البته روایات زیادی بحثای مفصلی راجع به این موضوع داریم که اگر خدا توفیق داد بعداً توضیح خواهیم داد. و ما اعلام انزجار میکنیم از اون کسانی که بیرحمانه آثار اهل بیت رو از بین میبرند و 2 سال و 3 سال قبل نا بمب‌گذاری کردن و حرم عسکریین علیهم السلام رو تخریب کردن. الحمدلله به کیفر اعمالشون رسیدن. اون کسی که دفعه اول بنیانگذاری کرد کشته شد توی حادثه، و اونی هم که دفعه دوم منارها رو تخریب کرد دستگیر شد. سرمایه هایی رو که دزدیده بود از حرم مطهر تمام رو پس گرفتن ازش. انشاءالله اینم به کیفر اعمالش خواهد رسید. و یک انزجار عمومی در دنیا هست که یک آثار مهم تاریخی که آبروی مملکت عراق بود اینا رو از بین بردن. اگر دین اجازه نمیده، به قول شما اقلن عرض شود که به عنوان یک جای تاریخی نگهش داری. فعلا هر مملکتی آبروش به آثار باستانیشه، ولی خب اینا از اون عناد و کینه‌ای که دارن هیچی رو ولو هر قدری قیمت باشه باقی نمیذارن. یکی از چیزایی که اینا خاص رو خرجی میکنن اینه، تمام کارهایی که ما انجام میدیم و به ما ایراد دارن خداشون هم انجام میدن. یعنی خود اهل سنت، نمیگم خود وهابیا. وقت اونا تمام حرفای ما هم تو کتابای اهل سنت هست. یعنی ما حاضریم ثابت کنیم اون چه که ما انجام میدهیم و اونا روش اعتراض دارن ریشش در اخبار اهل سنت وجود داره، اثبات میکنیم. اینا مخصوصا همین مسئله قبور را تو کتاب خودشون هم هست. و سنیای دیگه که به اونا عمل میکنن اینا مشرک نیستن، ولی ما مشرکیم. سنیای دیگه شفاعت را قبول دارن، ما هم قبول داریم. شفاعتی که ما میگویم تو کتابای اهل سنت هم هست و خودشون هم معتقدن، ولی ما رو مشرک میدونن به خاطر شفاعت، اما سنیای دیگه رو نه. اینا میگن یهودی‌ها و مسیحی‌ها اگر کشتار کردن ذبیحه اینا حلاله، اما من مسلمان چون شیعه هستم ذبیحه من حلال نیست. یعنی اگه من یه گوسفندی رو کشتم اینا میگن خوردن گوشتش حرامه. آخه چرا؟ اگه بنا به شعر که خب اونا مشرکن، یهودیان مشرکن، مسیحیان مشرکن، صریح قرآن هم هست که اینا مشرکن و ذبیحه اونا حلاله، ذبیحه ما حرامه. این یه بوم و دو هوا مالی چیه؟ این غیر از کینه و عناد هست که ریشه شیعه باید تو دنیا کنده بشه. این استعمارگران غربی از همین چیزا ضربه خوردن، از اهل بیت ضربه خوردن. سنی ها که در طول تاریخ عبد عبید استعمارگرا بودن، اونی که در مقابل استعمارگران قد علم کرده و ایستاده شیعه است، اونا هم در مقامن به وسیله اینا ریشه شیعه رو بکنند و این برنامه‌های انحرافی رو دارن. خدا انشاءالله اگر قابل هدایتن هدایتشون کنه و اگر قابل هدایت نیستن خدا انشاءالله به اسرع وقت نابودشون کنه. ایادی اینها هم تو همین شهر، تو کشور ایران با پول خریداری شدن، اونا هم دارن همون افکار و همون برنامه ها رو ترویج میکنن. خدا به عظمت آل الله رسواشون کنه. من یه عرایزم رو خاتمه بدم، انشاءالله بقیه بحثمون بشه برای هفته های دیگه. صلوات خدمت. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا وجعل عواقب امورنا خيرا.